أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. خداوند توحید ربوبی را در کنار توحید خالقی ذکر می کند، یعنی همونطوری که خالق هستی امکان خداست و لا شریک له فی الخالقیه، رب و مدبر نظام امکانی هم خداییست که واحد است و لا شریک له فی الربوبیه. برای اثبات توحید ربوبی دو دلیل ذکر می کند. یکی این که خود ربوبیت نوعی از خلقت است و خدا خالق کل شیء است و هر چه شیء است مخلوق خداست و هر جا ربوبیت است خلقت است، لذا رب همون خالق خواهد بود، زیرا رب رابطه بین اشیا را می آفریند، پرورش می دهد اشیا را. پرورش عبارت از آن است که راه هر شیء را به او نشون می دهد، کمال هر شیء را به او عطا می کند. خود علم به راه، آفرینش راه، علم به کمال، اعطای کمال و مستکمل، همه اینها در تحلیل به خلقت برمی گردد. اگر ذات اقدس اله خالق کل شیء است، رب کل شیء هم باید باشد. برهان دوم آن است که ربوبیت بدون آگاهی از خلقت ممکن نیست. کسی می تواند اشیا را بپروراند که از ذوات اونها، اوصاف اونها، شرایط کمالی اونها، موانع تکامل اونها، راه تکامل اونها با خبر باشد و این جز خالق اونها کسی دیگر نیست. اگر موجودی بخواهد چیزی را بپروراند، باید از ذاتیات او، خصوصیات او، کمالات او، شرایط او، موانع او با خبر باشد و این غیر از آفریدگار او کس دیگه نیست. بنابراین طبق دو برهان که حد وسط های را فرق میکند، توحید ربوبی اثبات میشود، یعنی همونطور که ثابت میشود که الله خالق لا شریک له، ثابت میشود که الله رب العالمین و لا شریک له. لذا غالبا مسئله توحید ربوبی در کنار توحید خالقی یاد میشود. این آیه هم از همون آیاتی است که بعد از آفرینش عالم تدبیر عالم را و ربوبیت عالم را ذکر می‌کند. می‌فرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. رب شما همون رب العالمین است. رب العالمین بودن خدا برای آن است که عالم را آفرید و عالم را تدبیر کرد. خلق سماوات و ارض و ما بین سماوات و ارض را، ثم استوى علی العرش یعنی استولا، مستولی شد بر مقام فرمان روایی. همون که عالم را آفرید، همون دارد عالم را اداره می کند و همون که شما را آفرید، همون موجود شما را اداره می کند. لذا در آیه بعد فرمود فقط او را بخوانید و از او چیز بخواهید. این که فرمود ثم استوى علی العرش ناظر به ربوبیت است. صدر بحث عنوان ربوبیت است، بعد هم وارد بحث ربوبیت میشه. فرمود این ربکم اون مبدعی است که خالق کل است و رب کل، رب شما هم همون اوست. این ثم استوى علی العرش ناظر به مقام ربوبیت است. استوى یعنی استولا. عرش قبلا معنا شد که در قرآن کریم بر مصادیق گوناگون یا بر معانی گوناگون اطلاق شد یا حمل شد. عرش به معنای شد که ولها عرش عظیم درباره ملکه سبا. عرش به معنای سقف است که خاویتون علی عروشها. عرش به معنای داربست است که در سوره انعام بحث شد که فرمود این میوه ها بعضی معروشاتن بعضی غیر معروشات، این اشجار بعضی معروشاتن بعضی غیر معروش به معنای دار. اما هیچ کدام از اون معانی در این گونه از آیات مراد نیست. عرش مقام فرمان روایی است. در جریان تدبیر بشری مقام فرمان روایی امر اعتباری است، چون خود فرمانم امری است اعتباری. لکن درباره ذات اقدس اله اون امر یه حقیقت تکوینی است و اون مقامی هم که این امر تکوینی از اون نشأت میگیرد یه امر واقعی است، به دلیل اینکه ذات اقدس اله برای عرش یه سلسله حاملانی قرار داد، چه در دنیا و چه در آخرت. عده‌ای هم هستن که حافین حول عرشن، ادیان که حاملان عرشن. در آخرت حاملان عرش 8 نفرن که و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه.
اگر الذین یحملون العرش و من حوله داریم، اگر حافین حول عرش داریم، اگر یحمل و عرش رب که فوقهم یومئذ ثمانی داریم، معلوم شود که عرش مقام حقیقی است. درباره این گونه از معانی مفسران و قرآن شناسان آراء گوناگونی دارند که برخی از اون آراء را سید استاد رضوان الله در المیزان بازگو فرمودند. برخی بر این باورند یا پندارند که این گونه از آیات جز متشابهات است و علمش رو باید به اهلش واگذار کرد و نباید در این زمینه بحث کرد. این سخن همان است که هم شیعه ها از مالک نقل کردن، هم سنی ها، هم در موطأ مالک از مالک معروف نقل کرده است و هم قرطبی در جامعش از مالک نقل کرده است و هم سایر مفسران اهل سنت نقل کردن، چون که امین الاسلام هم در مجمع از مالک نقل کرد. اونها که سوال را بدعت نمیدانن و تفکر و تدبر در این آیات را روا میدانن، برخی به همین ظواهر اکتفا کردند و عرش را بر معنای ظاهری خود حمل کردند و معاذالله گرایش تجسمی پیدا کردند و مجسمن، یعنی برابر حرف اینها، ذات اقدس اله تختی دارد و روی تخت قرار میگیرد. چون که در بعضی از روایات آمده است که ذات اقدس اله شبهای جمعه از آسمان اعلا نازل می شود. وقتی از اون عالم اهل سنت سوال کردن چگونه نازل می شود، از بالای منبر آمده رو پله دوم یا اول، گفت هاکزا ینزلو، این چنین نازل می شود. خب این ظاهریه و مشبهه و مجسمه، سخنان اینها هم شبیه سخنان گروه اول خواهد بود. با اینکه آیات الهی ذات اقدس اله را سبوح قدوس می داند، منزه از هر گونه نقص مکانی و زمانی می داند. گروه سوم کسانی هستند که ایرو بر همون مقام فرمان روایی به تشبیه و کنایه و استعاره هم می کردند. همونطوری که سلطان مقامی دارد و از اون مقام به عرش یاد می شود، که می گویم تخت فرمان روایی، و فرون شخص به تخت نشست یا از تخت پایین آمد یا تختش سلال برداشت، سل عرش و فلان ازا ذهبه، این کنایه از اون منصب و مقام است. این هم درست نیست، برای اینکه گرچه منظور از عرش مقام فرمان روایی است، اما مقام فرمان روایی ذات اقدس اله نظیر مقام فرمان روایی کارمندان وزارت خانه نیست که امر اعتباری باشد، نصب و عزلی باشد و نصب و عزل هم امر اعتباری باشد، مقام فرمان روایی و صدور دستور باشد، این هم امر اعتباری باشد، این طور نیست. همونطوری که نفس فرمان روای قواست، اگر ما خواستیم تشبیه بکنیم برای تقریب به ذهن، باید از جریان من عرف نفسه فقط عرف ربه کمک بگیریم، نه از جریان وزارت خانه ها و وکالت خانه ها که امریس اعتباری. اگر بنا شد ما تشبیه بکنیم و کمکی بکنیم برای فهم، باید از شؤون نفس مدد بگیریم، برای که در جریان نفس است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. ما دارای جانی هستیم، این روح ملکوتی ما که مجرد است، شؤون و قوای ادراکی دارد، شؤون و قوای تحریکی دارد. هر اراده‌ای و دستوری که بدهد، فرمانی صادر بکند، این شؤون نفس میپذیرد. همونطوری که در مجاری ادراکی اگر نفس اراده کرد جایی را ببیند، اراده کردن نفس همان و امتثال چشم همان، یا در کارهای تحریکی اگر نفس اراده کرده است جایی برود یا چیزی را بگیرد، قبض و بست ید و پا تابع اراده نفس است. این چیزی نیست که انسان بخواهد چیزی را بگیرد و دست اطاعت نکند، مگر ید مرتعش و فلج، وگرنه اعضا و جواره چه ادراکی چه تحریکی تابع اراده نفس هست. این مقام فرمان روایی نفس نسبت به شؤون بیرونی محسوس است، نسبت به شؤون درونی که روشنتر است. اگر نفس خواست واهم معنای جزئی را انشا کند، فورا انشا میکند، یا نفس اراده کرده است که قوه خیال صورتی را ترسیم بکند، میکند، یا متخیله تفریق و تجزیه بکند، میکند، یا متفکره و معانی را جمع بکند و به صورت قیاس در بیاورد، میکند. تمام این قوای مادون ادراکی و تحریکی همه زیر مجموعه شعر والای نفسند و مقام فرمان روایی روح نسبت به شؤون علمی و عملی امر اعتباری نیست و امر واقعی است. اون درجه وجودیش برتر است، اینا درجات وجودیشون نازل تر است و اطاعت میکنه. نظیر این که ائمه علیهم السلام فرمودن به این که علم مما صعب مستصعب است، لا یحتمله الا ملک المقرب و نبی مرسل و عبد امتحن الله قلبه للتقوا. فرمودن علم ما دشوار است، علم ما را انبیا هم میکنن، فرشتگان هم میکنن، اون انسان صالحی که قلبش با تقوای الهی آزمون شده است او هم حل میکند. خب آدم علم را چیری حل میکند؟ شما در زیارت جامعه وقتی به حضور یکی از ائمه علیه السلام رسیدید، درخواستتون و نیایشتون و خواستهتون این است که من به دامن شما پناهنده شدم، محتملون لعلمکم، محتجبون به ذمتکم، من آمدم اینجا که علم شما را ببرم. این جمله جمله خبریه که نیست، اینا دعاست و زیارت است انشاء، ولو در قالب خبری آمده است. اینا همه جمله های انشایی است که گرچه صورتا خبر است اما سیاق خبری است که الغیت به دائل انشاء. کسی هم نمیره اونجا ادعا بکنه که من محتمل علم شماییم، همچه ادعایی رو ما نداریم. این دعاست، یعنی ما آمدیم علم شما را ببریم. شما که فرمودید علم ما را جز نبی مرسل، جز ملک مقرب و جز عبد امتحن الله و قلبه کسی حمله میکند، توفیق بدید یه مقدار از علوم نصیب ما بشه، منم حامل علم شما باشم، ما که به دامن شما پناهنده ایم. خب این حمل علم یعنی چی؟ یکی بار ظاهری که نیست که، این حمل علم عبارت از آن است که یک موجود مجرد کاملی یه موجود مجرد کامل تری را بتواند درک کند. وقتی به اون رسید میگن علم را حمل کرده است. حمل عرش هم این چنین است، فرشتگان مجرد وقتی وحی را حمل میکنن و امین وحیان و وحی را میآورن چگونه حمل میکنن؟ خب بسیار خوب، پس برامش از یک سنخ است. سنخش آن است که علم یه موجود حقیقی است، روح انسانی هم یه موجود حقیقی است و این موجود حقیقی او رو نائل می شود و به او می رسد و برابر او عمل می کند. این میشه حمل علم، چون حمل کل شیء بحسبه. یه وقتی انسان کتاب را زیر بغل حمل می کند، یه وقتی محتوای کتاب را در جان خود حمل می کند. خب اگر چون چه انسان حامل علم است، رب حامل فقه لیسه بفقیه. روز دوباره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در همون خطبه‌ای که در مسجد خیف ایراد فرمود، معناش این نیست که کسی کتاب فقهی رو در مسجد خیف به همراه دارد، که اون رب حامل فقه لیسه بفقی، یا رب حامل فقه الی من هو افقه من. بنابراین سخن از حمل مادی و جسمانی نیست، یه حقیقتی است که برابر اون حقیقت فرمان صادر می شود و مجریان اون، مدرکان آن و مدبرات امر هم یه سلسله موجودات حقیقی هست. و نشانه این که عرش به معنای مقام فرمان روایی به تدبیر است این است که در قالب آیاتی که سخن از استوای خدا علی العرش به میان آمده، بعدش بدون فاصله و بدون اضافه کلمه واو یا مانند آن، این استوای علی العرش را تبیین کرد، تفسیر فرمود و اونی است که یغش اللیل النهار یطلبه حسیسا. مشابه این در سوره مبارکه یونس آیه 3 هم به همین صورت است. در اونجا آمده است بین که خدای سبحان مستوی بر عرش است و مدبر نظام هستی. آیه 3 سوره یونس این است: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. که این یدبرو بیان همون استوای علی العرش است. قالب مواردی که سخن از استوای خدا علی العرش به میان آمده، سخن از تدبیر است. حالا یا تدبیر عمومی نظیر اون چیزی که در سوره مبارکه یونس مانند آن است، یا در باره خصوص یغش اللیل النهار که بعد هم اضافه می کند که اون هم باز تدبیر عمومی را به همراه دارد، نظیر همین آیه 54 محل بحث سوره اعراف که فرمود یغش اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. خب بنابراین اون عرشی که قرآن داره غیر از عرشی است که برابر با هیئت بطلمیوسی معنا می‌کردن. اونا می‌گفتن به این که برابر هیئت بطلمیوسی زمین محور حرکت هست و ساکن است، یک، و این ستاره‌های هفتگانه متحرک هر کدام در یک آسمان و فلکی قرار دارند، دو، یعنی قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، به همین ترتیب از آسمان اول تا آسمان هفتم را این ستاره های هفتگانه سیار گرفتن. تا تمام این ستاره های ثابت غیر از این کواکب متحرک را میگفتن در فلک هشتم هست که از او به کرسی یاد میکردن. اونها عرش و کرسی نداشتن. این مفسرین برابر با هیئت بعد دنبیوسی آیات معنا میکردن. بالاتر از کرسی یعنی بالاتر از فلک ثوابت، بالاتر از فلک هشتم، اون فلک اطلس بود، فلک معدل النهار بود، فلک الافلاک بود که ستاره در او نبود و محیط به کل بود و میگفتن او میگردد و به همراهش همه این اجرام را میگرداند. این حرکت یومیه به پیدایش شب و روز از حرکت همه اون فلک الافلاک به فلک نهم تلقی میشد. حالا کل این اوضاع عوض شد، حالا معلوم شد که فلکی در کار نیست و اینها در فضا با جاذبه های عمومی زندن و موجودن و زمین متحرک است، زمین محور نیست بلکه شمس محور این منظومه شمسی است. بمانند قبلا هم به عرضتون رسید که اقدمی ظاهرا این مسائل هیئت و نجوم را برابر با اصول ریاضی ترسیم میکردن، نه اصول طبیعی. بعد مداراتی رسم می‌کردند، خطوطی می‌کشیدند تا مسیر حرکات را تبیین کنند. بعد کم کم این مدار به صورت فلک در آمده است. و یعنی اقدمین رو اصول ریاضی مسائل سپرشناسی را حل می‌کردند، نه اصول طبیعی. یعنی مسئله سماوات پیش اقدمین مسئله ریاضی بود، نه مسئله طبیعی. بعد از بطلمیوس بعد کم کم جزء طبیعی شد. قدما این حرف زدند. بعد متأخرین آمدند دیدند که حق با اقدمین است. خب پس عرش به اون معنای فلک و افلاک نیست، چه اینکه کرسی معنای فلک ثوابت نیست، برای اینکه یه موجود حقیقی است. اونا میگفتن به اینکه این افلاک قابل خرق و التیام نیستن، کون و فساد پذیر نیستن، در حالی که ظاهر قرآن کریم این است که یه روزی فرا میرسد که بساط همین آسمان‌ها برچیده میشود. یوم نطوی السما که طی سجله للکتب، سجل این تومار است، این کاغذ وقتی منشور است، باز است، اینو نمیگن سجل. ولی وقتی اینو شما لوله کردی، وقتی که لوله شد به این صورت در آمد، اینو میگن تومار. تی لوله شد، لوله رو میگن تومار چون میپیچونه، تومار رو میگن سجل. یوم نطو سماء که طی سجل للکتب، شما وقتی یه توماری از یک پارچه 100 متری ترسیم کردی، تو این پارچه 100 متری صدها نفر امضا کرده ام، صدها کلمه در این تومار نوشته است. وقتی این پرده، این پلاکارد، این پارچه باز است، این یه پارچه است، تومار نیست، سجل نیست. ولی وقتی لوله شد، این سجل، این تومار، اون کتابها، مکتوبها، امضاها را در نور دیده است، در خود جمع کرد. فرمود همونطوری که تومار نوشته ها را جمع می کند، ما هم بساط پهن شده آسمون ها را تومارگونه جمع می کنیم. یوم نطو السماء که طی سجل للکتب. خب این دیگه با خرق التیام سازگار نیست. معلوم می شود به این که این سمایی که قرآن دارد، عرش و کرسی که قرآن دارد، غیر از این جریانه بطلمیوسی است و همچنین غیر از این جریان اقدمین است. یه چیزایی هست که قابل جمع کردن است. حالا همین این اجرام باشد، کهکشون ها باشد، نه افلاک، خود این اجرام، همین کواکب، اینا چنین. از اینجا معلوم شود که احیانا اگر چاه یا چالی در آسمان کشف شد که بعضی از این ستاره ها را میبلعد، اون هم جزء مالا تبصرون است. قرآن کریم تنها درباره ستاره ها که سوگند یاد نکرد، فرمود ما قسم میخوریم به چیزایی که در آسمان ها هست، بعضی را شما میبینید، بعضی را نمیبینید. این اختصاصی به کواکب ندارد. لا اقسم به ما تبصرونم به مالا تبصرون، حالا چاه باشد، چال باشد، راه باشد، چون او ذات الحبک است، دارای طرق هست، طرائق دارد، اطباق دارد، بنابراین ممکن است چیزهایی که پس از دیگری کشف بشود. این با هیئت‌های پیشرفته هم هماهنگ است. البته تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید ما مادام میتوانیم چیزی را به قرآن اسناد بدیم که رو همون محور علم داشته باشیم، اگر چون چه یقین داشتیم اسنادمون یقینی است، اگر مزنه داشتیم اسنادمون به طور زند است، اگر هم کشف خلاف شد معلوم شد ما اشتباه کردیم. ما در فقه چیکار میکنیم؟ یا اونا که آیات الاحکام نوشتن چیکار میکنن؟ این چه نیست که صدر و ساقی فقها همه یک قول داشته باشند و بر این قول هم متفق باشند. این تجدید نظر برای خود یک فقیه در طی تطورات فقهیش پیش می آید جسد به چند فقیه. اون روزی که یک مطلب فقهی را اونا که آیات الاحکام می نوشتن به قرآن اسناد می دادن، بعد تجدید نظر برشون پیدا شد، می گفتن ما نظرمون مصیب نبود، الان یه نظر دیگری داریم. بعد ممکنه معلوم بشه اون نظر قبلیشون درست بود. غرض آن است که محدوده اسناد به محدوده درک ماست. اگر قطع داریم به طور قطع اسناد میدیم، اگر مزنه داریم به طور مزنه اسناد میدیم، و به هر تقدیر اگر اون قطع ما خلاف در آمد یا این مزنه ما خلاف در آمد، میگیم ما نفهمیدیم و قرآن راه دیگری طی کرده است. همون روشی که در فقه داریم، در اخلاق داریم، در حقوق داریم، در مسائل اعتقادی هم داریم. منتها محدود اعتقادات البته مشخص است که زنون در اونجا معتبر نیست. مطلب دیگر آن است که این جریان ایلاج در طی سال هست به تدریج، منتها اون علاج شناخته شده فصل است، عرص ماه هست، نه شیش ماه، لکن طولانی بودن قوس النهار نسبت به قوس اللیل این در طی ماه ها فرق میکنه. وگرنه علاج نه تنها مربوط به فصل نیست، مربوط به هر روز است و به تدریج گاهی روز وارد محدود شب میشود مثل بهار و تابستان، گاهی شب وارد محدود روز می شود مانند پاییز و زمستان، لکن اصل ایلاج هر روز است یک. تفاوت محسوسش مربوط به هر فصل است دو. بلندتر بودن قوس النهار نسبت به قوس اللیل مربوط به شش ماه است این سه. اما این که گفته شد ایلاج در قالب زمان هاست برای اینکه به طور ریاضی البته در خط استوا اونجایی هم که بام دادن که تفاوت نکند لیل و نهار، بازم میبینید حتی در اعتدال ها و همچنین در مناطق استوایی به صورت مسائل ریاضی که چند ثانیه باشد یا احیانا به دقیقه برسد ایلاج هست، منتها محسوس نیست که قرآن بگوید ببینید و او را آیه قرار بدهد. البته چیزی که برای افراد عادی محسوس نیست برای یک ریاضیدان و حیوی و نجومی محسوس هست، نسبت به او هم قابل اقامه برهان است، برای او دعوت به تأمل هست و مانند آن. درباره این قدر اقواتها فی اربعه ایام، این مال فصول چهارگانه است، جایی که فصول چهارگانه داشته باشد خط استوا رو شامل نمی شود، برای اینکه وجودی که چهار جور میوه ندارد، میوه سرسیر و گرمسیر و معتدل. اگر در قرآن کریم راجع به مکه آمده است که یجبا الیه ثمرات کل شیء، مکه از خود چیزی ندارد غیر از سنگلاخ، چیز دیگر نیست. فرمود این یک نعمت الهی و عنایت الهی است که ما جبایه می کنیم، جبایه غیر از رویش است. یه وقت است یه منطقه سرسبزی نظیر لبنان هست، یجبا الیه ثمرات کل شیء، اما یه وقت است سخن از منطقه استوایی مکه است، اونجا یجباست، جبایه است، جمع آوری می شود، نه از جای دیگه میره اونجا، نه خودش می رویاند. مکه همه چیز دارد در حال که فاقد همه چیز است. ممکن است یه منطقه استوایی در اثر قداست کعبه و مانند آن همیشه همه میوه های فصول چهارگانه داشته باشد، اما نه از خود. اونجایی که اربعه ایام هست، فصول چهارگانه هست، میوه های فصول چهارگانه دارند، اونجا وسیله حمل و نقل به مکه می آید، نه اینکه در منطقه های استوایی هم میوه های چهارگانه از خودش رویش داشته باشد. خب مطلب بعدی آن است که در جریان علاله الخلق و الامر باید چی گفت. امر هم در تعبیرات ما گاهی معنی شیء است که جمعش امور است، گاهی معنی فرمان است که جمعش اوامر است. شاید اینا از نظر پیوند لغات با دیگر یه جامعی هم داشته باشند. همون امر به معنای فرمان اگرچه اون چه در خارج محقق بشود یا حاصل فرمانی دارد، اون حاصل فرمان میشه کار شأن که اون میشه امور. این اوامر اگر امتثال بشوند اموری را به بار می آورند. بالاخره شاید ارتباطی بین امری که جمعش اوامر است با امری که جمعش امور است باشد. و امر به معنای شأن گاهی به مبدأ قابلی اسناد پیدا میکند، گاهی مبدأ فاعلی. گاهی میگوییم امر ما به دست خداست، این امر به مبدأ قابلی اسناد داده میشود. گاهی خدا فرمود اتا امر الله و لا تستعجلوا، این امر مبدأ فاعلی اسناد داده می شود. این شأن گاهی به دست فاعل است که میگیم اتا امر الله، الیه یرجع الامر کله. گاهی به قابل اسناد می شود، میگیم امر شما، امر فلان، امر عبد به ید مولاست و مانند آن. اینجا که ذات اقدس اعلام فرمود امر، همون مقام فرمان روایی تکوینی است که در پایان سوره مبارکه یاسین آیه 82 این است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. البته نه او با عربی حرف میزند نه با عبری، همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه آمده است که انما قوله فعله لا بنداء یسمع ولا بصوت یقرا. همون حرف او کار او است، نه اینکه حرف او یه صدایی باشد، آهنگی باشد کسی بشنود. گاهی آهنگ می آفریند نظیر الفاظ قرآن یا اون که موسی کریم در شجر شنید. اما وقتی که سخن از کن فی یکون است، می خواهد به اشیای عالم امر کند تا اشیا امتثال کند، انما قوله فعله لا بنداء یسمع ولا بصوت یقرا. این که فرمود فقال لها وللعرض اتیاتو ان او کرهن قالتا اتینا تائین، این چی نیست که به عربی یا به عبری، به تازی یا فارسی بینا گفته باشد بیایی، اراده فرمود اینا هم اطاعت کردن. الان نفس وقتی نسبت به شؤون نفسانی خود علمی یا عملی وقتی امر میکنه دیگه حرف که نمیزند که، امر نفس نسبت به شؤون علمی و عملی خود همون اراده اوست و همین اراده به صورت کن فیکون تحلیل می شود، یعنی لفظی در کار نیست. اگر چنونچه کن را بنگریم می شود امر الله، اگر یکون را بنگریم می شود امر الخلق، اگر گفتن امر المولا به ید المولا و کل جهان عبدن و خدا مولاست، اگر به خدا اسناد داده شد همون امر کن است، اگر به خلق اسناد داده شد همون امر یکون است. امر یعنی شأن. خب فرمود خدا برابر با فرمان تکوینی خود جهان را اداره می کند و اینا هم به امر خدا مستقرند. یه سخنی را قرطبی در جامعش دارد که برخی پنداشتن که امر خدا ازلی است و اینها به امر خدا متکی هستند، غافل از این که امر خدا هم جز فعل خداست و هرچه هست حادث است، چیز ازلی نیست، تنها خداست که ازلی است. منتها این فیض متطور او منقطع الاول یا منقطع الاخر نیست، نه اول داشت و نه آخر دارد. البته عالم هم اول دارد هم آخر دارد، اما فیض خدا که کل منهی قدیم است، او دائم الفیض علی البریه است، دائم الفضل علی البریه است. فیض خدا نه منقطع الاول است نه منقطع الاخر، نه منقطع الاول است که تعطیلی شده باشد، نه منقطع الاخر است که ابتر بماند. درباره اتصال نسبت به آینده و عدم انقطاع فیض نسبت به آینده، این مورد اتفاق حکیم و متکلم است، برای اینکه جریان قیامت و خلود و آیات خلود بهشت و بهشتیان به قدری فراوان است که احدی قدرت مخالفت ندارد. نمیشه گفت یه وقتی میرسد که بساط فیض قطع میشود، این رو احدی نگفت، برای اینکه قرآن و سنت اونقدر اصرار دارن بر ابدیت بهشت که به هیچ وجه قابل انکار نیست. در ازل است که بین حکیم و متکلم اختلاف است. حکیم میگوید گرچه عالم حادث است، ول فیض منه دائم متصل، اما ول مستفیض داسر و زائل. عالم هر لحظه تازه است، ما چیز موندنی نداریم، میآیند میروند میآیند میروند، اما او دائم الفیض علی البریه است. یه وقتی خدا بود فیض نبود، افاضه نبود، جود نبود، سخا نبود، نبود. این بیان نورانی از تعمیر را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن، اونجا که در جریان زعلب که به حضرت عرض کرد شما چگونه خدا را عبادت میکنید، حضرت فرمود ما اعبد ربا لم ارى. بعد از اون خطبه نورانی ثم انشأ یقول، نه انشده، بعد این کلمات و این اشعار را حضرت خودش انشاء کرد. ثم انشأ یقول ما زال سیدی بالحمد معروفا، ما زال سیدی بالجود موصوفا. او همیشه جواد بود، همیشه محمود بود. خب جود صفت فعل است، او در ازل جواد بود، نه در ازل قدرت بر جود داشت که صفت ذات او بشه ازلی، نه جود او ازلی. این همین است که او دائم الفیض علی البریه است. به هر تقدیر فیض دائم است، گرچه مستفیض همواره حادث است. اونا که خیال کردن امر ازلی است، منظورشون چیه؟ اگر منظورشون دوام فیض است که خب قابل قبول است، ولی اونا غیر از دوام فیض چیزی دیگری را پنداشتن. این معنای عمیق در حدی نیست که جناب قرطبی و امثال قرطبی به او دسترسی پیدا کرده باشد. این حرف حکمای الهی امامیه است. شما وقتی به جامعه قرطبه میگرید میبینید که او میگه بهش استدلال کردن بعضی ها که خدا فرمود آسمان و زمین و شمس و قمر اینا مسخرات به امره، پس میشه امر او ازلی است. خب امر او کار او است، کار او فیض او است. اگر منظور آن است که او دائم الفیض است، این همان است که امامیه فرموده. اگر چیز دیگر است تبیین کنید تا ابطال بشود، چون غیر از خدا کسی ازلی به چیزی ازلی نیست. والحمدلله.